ساعت 9 صبح با وقت کابل. سلام و صبح خیر شنوندگان عزیز. من سلطان محمد سرور هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی به همکاری تکنیکی صدقادر جلالوف اجرا می شود. در بیشترین بخش برنامه پروگرام هفتهوار مجله آزادی را با هم میشنویم. مطالب دیگر هم داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت انفجار دیروز در کابل را نیز پذیرفت. خالد زدران، سخنگوی قماندانی امنیه حکومت طالبان در کابل، دیروز در شبکه ایکس یا تویتر سابق نوشت که انفجار در یک موتر نو مرسدس بنز در منطقه الوخیل مربوط ناحیه 16 و کشته شدن 3 غیر نظامی و جراحت 4 تن دیگر انجامید. اما گروه داعش در صفحه به نام اعلام ادعا کرد که در حمله بمی بر یک موتر زندان بلوچرخی حداقل 10 کارمند این زندان را کشته و زخمی کرده است. طالبان در مورد اینکه حمله را کی انجام داده چیزی نگفتند، اما از بازداشت یک فرد مظنون در ارتباط به این حمله خبر دادند. گزارش مفصل این رویداد را در جریان برنامه دنبال می‌کنیم. حکومت طالبان میگوید که قراردادهای 24 پروژه به ارزش 10 میلیارد افغانی معادل 143 میلیون دلار را منظور کرده است. ارگ تحت کنترل حکومت طالبان در صفحه ایکس یا تویتر سابق خود دیروز نوشت که این موافقتنامه ها پس از ارزیابی در کمیسیون تدارکات ملی بر ریاست ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست الوزراء تصویب شده است. در ادامه گفته شده که این پروژه ها شامل اعمار بند مایکرو هایدل پارنده پنچیر، تکمیل بند توری زابل، بازسازی اساسی برخی از سرک های مهم شهر کابل، برق رسانی به برخی ولایات و خدمات اینترنت با کیفیت و سریع است. حکومت طالبان گفته که با آغاز این پروژه ها هزاران فرصت شغلی ایجاد خواهد شد. این در حالی است که پس از برگشت طالبان به قدرت، کارمندان زن و مرد بسیار از ادارات دولتی بیکار شدند و شمار از آنها از ناچاری به کارهای مثل دستفروشی رو آوردند. اولین بازی سلسله 3 بازی 20 اووره تیم‌های ملی کرکت افغانستان و هند شام فردا پنجشنبه در شهر موهالی ایالت پنجاب برگزار خواهد شد. کرکت بورد افغانستان دیروز در صفحه فیسبوک ویدیوی جریان آمادگی بازیکنان افغان را منتشر کرده است. دومین بازی دو تیم یکشنبه 14 جنوری و سومین و آخرین بازیشان چهارشنبه 17 جنوری برگزار می شود. بیش از 320 هزار نفر به شمول افغان‌ها در سال 2023 گذشته در جرمنی درخواست پناهندگی دادند. با گزارش خبرگزاری دی پی آی آلمان، اداره فدرال برای مهاجران و پناهجویان در جرمنی و تازگی با پخش آمار سالانه گفته است که از سال 2016 به این سو پارسال بیشترین افراد به این کشور درخواست پناهندگی دادند. بر اساس گزارش، بسیاری از پناهجویان از افغانستان، ترکیه و سوریه به جرمنی رفتند. نظامیان امریکا و چین مذاکراتی را که پس از سفر نانسی پلوسی رئیس سابق مجلس نمایندگان کنگره امریکا به تایوان در تابستان سال 2022 متوقف شده بود از سر گرفتند. این تحول به گفته مقامات امریکایی مهم است تا رقابت فزاینده بین دو قدرت بزرگ به نزاع مستقیم تبدیل نشود. در جریان گفتگو به سطح معاونان وزارت دفاع دو کشور که در مقر وزارت دفاع امریکا پنتاگون صورت گرفت، جانبین درباره ملاقات‌های بعدی نظامیان دو کشور از جمله ملاقات محتمل وزیران دفاع دو کشور گفتگو کردند. و با تجدید جنگ، بیماران و دکتران در حال فرار از شفاخانه‌های نوار غزه هستند. سازمان جهانی صحت روز سه‌شنبه ابراز نگرانی کرد که تعداد کم شفاخانه‌هایی که در غزه فعال ماندند نیز از فعالیت باز خواهند ماند. این سازمان گفته که کارگران صحی و بیماران در مناطق جنوبی و مرکزی نوار غزه برای مصون ماندن از شفاخانه‌ها فرار می‌کنند. تعداد بسیار کم شفاخانه‌ها در غزه که زیر بمباران اسرائیل است فعالند و تداوم حملات سبب افزایش فشار بر این شفاخانه‌ها شده است. پایان اخبار. شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت انفجار ظهر دیروز در کابل را نیز پذیرفت. قماندانی امنیه حکومت طالبان در کابل از کشته شدن حداقل 3 غیر نظامی در این انفجار در حوزه 16 شهر کابل خبر داده است. خالد زدران، سخنگوی این قماندانی، دیروز شنبه در شبکه اکس یا تویتر سابق نوشت که در این انفجار در منطقه الوخیل 4 تن دیگر زخمی شدند. همکارم جعفر احمدی با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
کابل پایتخت افغانستان در نخستین روزهای سال نو میلادی و در کمتر از یک هفته صحنه دو انفجار مرگبار بوده. خالد زدران، سخنگوی قماندانی امنیه حکومت طالبان در کابل، دیروز در شبکه یک سیا تویتر سابق نوشت که انفجار حوالی ساعت 3:50 در یک موتر نوع مرسدس بنز در منطقه الوخیل مربوط نایه 16 هم به کشته شدن 3 غیر نظامی و زخم برداشتن 4 تن دیگر انجامید. شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش در صفحه بنام اعلام مدعی شده که در حمله بمی بر یک موتر زندان پل چرخی دست کم 10 کارمند این زندان را کشته و زخمی کرده. طالبان نگفتند که حمله را کی انجام داده. خالد زدران از بازداشت یک فرد مظنون در پیوند به این حمله خبر داده، به آنکه هویتش را افشا کند. این پس از آن است که در نخستین انفجار در سال 2024 در افغانستان، بس نو کاستر به روز شنبه 6 جنوری در منطقه عمدتاً شیعه نشین دشت برچی در غرب کابل هدف انفجار قرار گرفت. به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، مسئولیت رویداد شنبه در دشت برچی را که دست کم 5 کشته و 15 زخمی بر جای گذاشت، شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش پذیرفته بود. اما دو انفجار مرگبار به فاصله کمتر از یک هفته در کابل به چه معناست؟ اجمل عمر شنوار سخنگوی نیروهای مسلح نظام جمهوری مخلوع افغانستان است. او در صحبت با رادیو آزادی این گونه پاسخ داده.
این نشان دهنده آن است که آنها در مقابل طالبان عملیات تروریستی را به گونه جدی پلان گذاری کردند. احتمال زیاد می رود که عملیات تروریستی داعش و دیگر گروه های حراس افغان سال 2024 افزایش یابد. متاسفانه طالبان اطمینان کاذب را که در مورد تامین امنیت به جامعه جهانی و مردم می دهند در آن کاملا کوتاه آمدند.
حکومت طالبان گفته که داعش را سرکوب کرده و اجازه نمی دهد گروه های تروریستی تهدید را از خاک افغانستان متوجه کشورهای دیگر کنند. اما آنچه حضور جنگجویان از جمله داعش، تحریک طالبان پاکستان و القاعده در افغانستان زیر حاکمیت طالبان خوانده می شود، نگرانی شماری از همسایگان افغانستان را برانگیخته.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_r.
پس از اعلام ریاست عمومی پاسپورت حکومت طالبان در پیوند به پذیرفتن درخواست‌های آفلاین یا کاغذی برای توزیع پاسپورت، شماری از شهریان کابل از احتمال بی‌نظمی و عدم شفافیت در این روند نگران هستند. آنها به رادیو آزادی گفتند که از ماه‌ها به این سو برای گرفتن پاسپورت فرم آنلاین خانه‌پوری کردند، اما تا هنوز هم موفق به گرفتن پاسپورت نشدند. مولوی عبدالکریم حسیب، رئیس عمومی ریاست پاسپورت وزارت داخلی حکومت طالبان، روز گذشته اعلام کرد که روند توزیع پاسپورت بر اساس درخواست آفلاین یا ورقی فردا آغاز خواهد شد. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
پس از شکایت‌های مردم و ادعای بی‌نظمی در ریاست پاسپورت، حکومت طالبان خبر داده است که سر از روز چهارشنبه 20 جدی روند توزیع پاسپورت بر اساس درخواست آفلاین یا کاغذی هم آغاز خواهد شد. عبدالکریم مصیب، رئیس عمومی پاسپورت وزارت داخلی حکومت طالبان، روز سه‌شنبه در یک کلپ ویدیویی که در صفحه یک سین وزارت نشر شده گفته، از یک سال به این سو توزیع آنلاین پاسپورت ادامه داشت، اما پاسپورت به متقاضیان نیازمند نمی رسید. وی همچنان گفته است که درخواست های آفلاین یا کاغذی متقاضیان پاسپورت در هفته های آینده پنجشنبه ها اخذ می شود. او از مردم خواسته است که نظم را رعایت کنند. اما شماری از باشندگان کابل که از ماها بدین سو فرم آنلاین را خانه پوری کردند، میگویند که از آغاز روند پذیرش درخواست آفلاین برای توزیع پاسپورت خوش هستند، اما از احتمال بی‌نظمی و عدم شفافیت در این روند نگران هستند. روح‌الله، یکی از باشندگان کابل، بر رادیو آزادی گفت:
از رسیدن پاسپورت خواهش ما است که پروسه آنلاین بسیار مشکلات داشت. فاش نوفش ثبت نام کرده بودیم، اما تنوز سرنوشت ما معلوم نیست. پروسه آفلاین فردا شروع می شود. از رسیدن پاسپورت خواهش ما است که پروسه آفلاین باید شفافیت مد نظر گرفته و واسطه بازی نباشد.
شفق و مصطفی، دو تن دیگر از باشندگان کابل، میگویند که از عدم شفافیت در روند توزیع پاسپورت بر اساس درخواست آفلاین نگران هستند.
پاسپورتونو ریاست چی دغه کوم نو اقدام کړی دی؟ اقدام تازه را که ریاست پاسپورت روی دست گرفته است، هرچند مشکلات خود را خواهد داشت، اما برای برخی مردم سهولت هم فراهم خواهد شد، به خاطر که پروسه آنلاین یک پروسه بود که در بیشتر موارد وقت نام نویسی می کردی لادرک می شد و مدت زیاد را در بر می گرفت. این پروسه برای کسانی سهولت فراهم می کند که برای گرفتن پاسپورت نیاز عاجل داشته باشند، اما به شرطی که واسطه و تقلب در آن وجود نداشته باشد.
کنیم سال شده که ما منتظر هستیم آنلاین ثبت نام کردیم، تا به حال نوبت ما نرسیده. اگر این رقم پیش بره ممکن گدوجی و جنجال زیاد شود، پاسپورت ما شاید تال بخوره و ما خواهش داریم که امور منظم توضیح بکنه و پروسه را شفاف کنه، به خاطر اینکه گدوجی نشود.
باشندگان کابل در حال از احتمال نبود شفافیت در روند توزیع پاسپورت از طریق درخواست های کاغذی نگران هستند که پیش از این به شمول کابل باشندگان ولایت های مختلف در صحبت با رادیو آزادی ادعا کرده بودند که در روند آنلاین هم نوبت در نظر گرفته نمی شود. مسئولین ریاست پاسپورت حکومت طالبان می گویند در روند توزیع پاسپورت به گونه آفلاین درخواست های مردم تنها به روزهای پنجشنبه پذیرفته می شود و بعدا برای هر درخواست کننده یک استیکر داده می شود که در آن تاریخ تعیین مراحل پاسپورت درج شده و متقاضی در تاریخ تعیین شده برای تعیین مراحل پاسپورتش مراجعه خواهد کرد. ظاهرا پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان تقاضاها برای اخذ پاسپورت بیشتر شده است، اما در بیش از 2 سال گذشته روند توزیع پاسپورت چندین بار به دلایل مختلف متوقف شده است. بیشتر متقاضیان پاسپورت به رادیو آزادی گفتند که بیشتر به دلیل بیکاری، فقر، تهدیدات امنیتی و درمان بیماری هایشان به کشورهای مختلف از جمله کشورهای همسایه می روند.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
خانواده و دوستان محمد شریفوف، یکی از قماندانان گروه شبه نظامی انصار الله تاجیکستان، میگویند که او از حدود یک سال به این سو در افغانستان ناپدید شده است. محمد شریفوف به مهدی ارسلان مشهور است. حکومت طالبان حضور جنگجویان گروه انصار الله در افغانستان را رد کرده است. همکارم جعفر احمدی با جزئیات بیشتر.
گزارش شده که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در 15 آگست 2021 محمد شریفوف، مشهور به مهدی ارسلان، از سوی طالبان به عنوان فرمانده 5 ولسوالی مرزی افغانستان که در سرحد با تاجیکستان موقعیت دارند گماشته شده بود. طالبان این موضوع را تایید نکردند. شریفوف به عنوان یکی از فرماندهان گروه مسلح انصار الله دانسته می شود، گروهی که فعالیتش در تاجیکستان ممنوع است. شریفوف از سال 2015 به این سو به گمان داشتن عضویت در برخی از سازمان‌های تروریستی تحت پیگرد حکومت تاجیکستان است. نازنین یونسوفا، خواهر شریفوف، به روز سه‌شنبه به بخش تاجیکستان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت که از سرنوشت برادرش خبری نیست.
کنیم که دوباره برادر ما کوشش می‌کردند که چیزی پیدا کنند که بفهمند که زنده هست یا که کشته شده یا دستگیر شده است. مقصد ما زیاد کشش نکردیم، بعد به هر کجا مراجعات زیاد کردیم، اما هیچ خبری از هیچ کجا در برای اون نشده است. کس زنده بودن یا شهید شده یا دستگیر کردن او را دیدگی نیست کجا.
یک عضو گروه انصار الله که به خاطر حساسیت موضوع خواستن نامش افشا نشود نیز به بخش تاجیکستان رادیو آزادی گفته که شریفوف 9 ماه پیش در جریان سفر به کابل ناپدید شد. به گفته او آنها گروهی از قاچاقبران مواد مخدر را دستگیر کردند و قاچاقبران اعتراف کردند که شریفوف را گرفته بودند، اما در مورد زنده یا مرده بودنش معلومات ندادند. یک منبع در مرکز محافظان سرحدی منطقه ختلان تاجیکستان و منبع دیگر در منطقه خود مختار کوهستانی بدخشان که نخواستند هویتشان افشا شود نیز در صحبت با سرویس تاجیکستان رادیو آزادی از ناپدید شدن این عضو گروه انصار الله خبر دادند. این منابع گفتند از زمانی که در مورد مهدی ارسلان در رسانه ها به طور گسترده تبصره شد و مقامات تاجیکستان گزینشش در امور مرزی را جدی گرفتند، احتمالاً طالبان او را مخفی کرده و گزارش ها در مورد ناپدید شدنش را دروغ خوانده باشند. شریفوف 30 ساله باشنده ولسوالی نورآباد تاجیکستان است. مقامات این کشور بارها به خاطر آنچه حضور جنگجویان تاجیکستانی در مرز با افغانستان خوانده شده ابراز نگرانی کردند. منابع به بخش تاجیکستان رادیو آزادی گفتند که طالبان